بشنویم از بهمن باستانی و از رادیو آزادی. نخستین اجلاس هیئت دولت موقت افغانستان در کابل برگزار شد. در این اجلاس تمرکز بر امنیت داخلی کشور و بازسازی افغانستان برنامه اصلی 6 ماهه دولت تعیین شد. حامد کارزای رئیس دولت موقت افغانستان در این اجلاس بار دیگر جامعه جهانی را برای بازسازی افغانستان به یاری فراخواند. او 9 میلیارد دلار برای این امر درخواست کرده است. با آغاز کار رسمی کارزای و اعضای هیئت دولت او در هیئت دولت موقت افغانستان، رسما به حکومت 5 ساله طالبان بر افغانستان روز گذشته خاتمه داده شد. امروز صدها نفر در حمایت از دولت موقت افغانستان در کابل راهپیمایی کردند. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه میگوید امیدوار است آمریکا نیروهای نظامیش را از آسیای مرکزی بیرون ببرد. ایوانوف گفت دولت آمریکا تعهد داده است که نیروهایش را برای مدت طولانی در کشورهای آسیای مرکزی نگه ندارد و آنان را از این منطقه بیرون ببرد. وزیر خارجه روسیه افسود امیدوار است که آمریکا بر طبق تعهد خود عمل کند. او در این حال اضافه کرد که به انتخاب و میل رهبران دولت‌های آسیای مرکزی درباره چگونگی مناسبات کنونی و آینده کشورشان با آمریکا احترام می‌گذارد. همکنون 1500 نیروی نظامی آمریکا در جمهوری ازبکستان و شماری دیگر در جمهوری تاجیکستان مستقرند. این نیروها در چارچوب جنگ آمریکا و متحدانش با تروریسم در آسیای مرکزی مستقر شدند. در اثر درگیری بین نیروهای هند و پاکستان در نوار مرزی دو کشور در کشمیر 2 سرباز هندی کشته و 3 سرباز دیگر زخمی شدند. سخنگوی نیروهای ارتش هند با اعلام این مطلب گفت نیروهای هندی در حالی که مشغول گشت معمول خود در 50 کیلومتری جنوب جامو پایتخت زمستانی کشمیر بودند، ناگهان سربازان پاکستانی به روی آنان آتش گشودند که در نتیجه 2 تن از نیروهای هند کشته شدند. تنش در روابط هند و پاکستان تا 1 هفته گذشته و به دنبال حمله مسلحانه به آستانه پارلمان هند در دهلی نو که منجر به کشته شدن 12 تن از جمله 5 تن از مهاجمان شد شدت گرفته است. پاکستان اتهام هند مبنی بر اینکه 2 گروه اسلامگرای کشمیری را برای انجام حمله مذکور به پارلمان هند یاری داده است رد می کند. هند سفیر خود را از پاکستان فراخوانده و اعلام کرده است امکانات عبور و مرور بین دو کشور را قطع می کند. هند و پاکستان در نیم قرن گذشته 3 بار درگیر جنگی خونین شده اند. ساعتی پیش وزیر خارجه پاکستان هند را متهم کرد که با ربودن یکی از کارکنان ارشد سفارت پاکستان در دهلی نو او را شکنجه داده است. بنابراین گزارش ماموران هندی پس از ضرب و شتم شدید فرد مذکور او را واداشتند که برگه اعتراف به جاسوسی را امضا کند. وزیر خارجه پاکستان با اعلام این مطلب گفت دولتش اعتراضنامه رسمی به دولت هند در این باره ارائه کرده است. ماموران آمریکا در جستجوی سرنخی هستند که بتواند با توجه به تمهیدات ضد تروریستی انجام شده در این کشور درباره یافتن چگونگی حمل مواد انفجاری در خطوط هوایی آمریکا آنان را یاری دهد. یک مسافر خطوط هوایی آمریکا در هواپیمای با 197 سرنشین کوشید مواد انفجاری را که در ته کفش خود حمل کرده بود منفجر کند، اما با واکنش دیگر مسافران و خدمه هواپیما روبرو شد و ناکام ماند. این هواپیما از پاریس عازم میامی بود. به دنبال این حادثه هواپیما در پوشش 2 جت جنگنده آمریکا مسیر خود را تغییر داد و در فرودگاه بوستون بر زمین نشست. فرد مذکور بلافاصله بازداشت شده و تحقیقات از او ادامه دارد. گفته می شود که این فرد با گذرنامه جعلی بریتانیایی که 3 هفته پیش در بلژیک صادر شده مسافرت کرده است. نام و مشخصات فرد مذکور اعلام نشده، اما هویت خاورمیانه‌ای او روشن شده است. آدولفو رودریگز سا فرماندار محلی بوئنوس آیرس امروز رسما ریاست جمهوری موقت آرژانتین را به عهده گرفت. او تا 3 مارس آینده روز انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین رئیس جمهور خواهد بود. هفته گذشته در جریان شورش فقر زدگان و گرسنگان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین 22 تن کشته، 200 تن زخمی و صدها تن دیگر بازداشت شدند و در نتیجه رئیس جمهوری این کشور از قدرت کناره گرفت و از پایتخت گریخت. بحران سراسری آرژانتین با تشدید رکود اقتصادی این کشور بر متن وام خارجی 102 میلیارد دلاری موجب شورش هفته گذشته در بوئنوس آیرس شد. رئیس جمهوری جدید موقت آرژانتین میگوید برای پرهیز از وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی در کوتاه مدت پرداخت وام‌های خارجی کشور را معلق می‌کند. پاپ ژان‌پل دوم رهبر کاتولیک‌های جهان از ربایندگان انسان‌ها در کشورهای گوناگون خواست تا به مناسبت زادروز مسیح گروگان‌های خود را آزاد کنند. پاپ به ویژه به پیر آنتونی کشیش ایتالیایی اشاره کرد که حدود دو ماه پیش توسط افراد گروه اسلامی ابو سیاف در فیلیپین ربوده شده و همچنان در اسارت به سر می‌برد. و در ایران محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 81 به مجلس گفت مهمترین هدف این لایحه اشتغال است. او ابراز امیدواری کرد که با تأیید نهایی طرح تشویق و جلب سرمایه‌های خارجی و نیز لایحه مالیات‌های مستقیم در شورای نگهبان دولتش بتواند به این هدف در سال 81 دست یابد. طرح تشویق و جلب سرمایه‌های خارجی توسط شورای نگهبان رد شده و لایحه مالیات‌های مستقیم هم از سوی تشکل‌های رسمی سراسری کارگری در ایران مورد مخالفت شدید قرار گرفته است. بر پایه گزارش سازمان مدیریت و برنامه و بودجه ایران، بودجه کل کشور نسبت گذشته افزایش یافته، بیش از 45% رشد داشته است. نرخ تورم در لایحه بودجه سال 81 12-14% برآورد شده و مخارج دولت افزایش 10% دارد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبر کمتر از 54 دقیقه دیگر. می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران بامداد یک شنبه امروز بودجه کل کشور را برای سال آینده خورشیدی 1381 به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نگاهی دارد به تصویر کلان بودجه 1381 و مهمترین نوآوری‌های آن.
بودجه سند دخل و خرج کشور طی یک سال مالی است و در همان حال جهتگیری‌های اقتصادی و اجتماعی دستگاه اجرایی را به نمایش می‌گذارد. بودجه سالانه ایران در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه می شود و به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد و پس از تصویب آن از سوی نمایندگان و تأیید آن از طرف شورای نگهبان در قالب قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می شود. لایحه بودجه 664 هزار میلیارد ریالی کل کشور برای سال 1381 که بامداد امروز یک شنبه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، از رشد 46% نسبت به بودجه سال جاری برخوردار است. بودجه کل کشور از دو بخش تشکیل می شود. نخست بودجه عمومی دولت، یعنی بودجه وزارتخانه ها، دستگاه های دولت و نهادهای تابعه آن که در لایحه پیشنهادی محمد خاتمی در سال 1381 با حدود 48% افزایش نسبت به بودجه سال جاری به 244 هزار میلیارد ریال خواهد رسید. دوم، بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها معادل 436 هزار میلیارد ریال است. 45% بیشتر از سال جاری. همان گونه که پیش بینی می‌شد، محمد خاتمی در گزارش امروز خود به مجلس بر سه ویژگی عمده لایحه بودجه 1381 تأکید کرد. ویژگی نخست به کار گرفته شدن روش نوین بودجه نویسی است برای عرضه سندی شفافتر و کارآمدتر. ویژگی دوم تدارک بودجه بر پایه نظام تکنرخی ارز است. این مهمترین نوآوری لایحه است که بامداد امروز به دستگاه مقننه تقدیم شد با پیامدهای مثبت برای فعالیت اقتصادی در ایران. بر پایه آنچه تاکنون از سوی مدیران ارشد اقتصادی ایران گفته شده، نرخ هر دلار معادل 790 تومان مبنای تدوین بودجه 1381 و نظام ارزی تکنرخی ایران قرار خواهد گرفت. و اما ویژگی سوم لایحه بودجه 1381 جهتگیری در راستای هدفمند کردن یارانه هاست. گذار از یارانه های همگانی به یارانه های هدفمند یکی از داغترین پرونده های اقتصادی ایران است و رئیس جمهوری نیز در سخنان امروز خود در این زمینه به گفته هایی بسیار احتیاط‌آمیز بسنده کرد. و اما ضعف هایی که بر لایحه بودجه 1381 سنگینی می کند. ضعف اصلی مثل همیشه پیشبینی بهای نفت است که به گفته حسین آفریده رئیس کمیسیون انرژی مجلس در بودجه سال آینده هر بشکه 18 دلار در نظر گرفته شده. پرسش چنین است: در شرایطی که اقتصاد جهانی بر پایه ارزیابی‌های معتبر با عمیق‌ترین رکود پس از جنگ جهانی دوم فاصله چندانی ندارد، آیا تکیه کردن بر بشکه 18 دلاری نفت دور از احتیاط نیست؟ ضعف دیگری که در بودجه سال جاری همانند سالهای گذشته دیده می شود وزنه خورد کننده بخش دولتی است. در واقع بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها سال آینده بیش از 45% افزایش می‌یابد و 66% بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد. و اما ضعف سوم، محمد خاتمی در لایحه بودجه پیشنهادی خود به نرخ رشد 5.5 تا 6% در سال آینده خورشیدی امید بسته است. با توجه به چشمانداز رشد اقتصادی در جهان و منطقه و وابستگی شدید ایران به بازار نفت، بسیاری از کارشناسان در داخل و خارج کشور این هدف رئیس جمهوری را بسیار خوشبینانه تلقی خواهند کرد.
نگاه دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو آزادی بود به ویژگی‌های برجسته لایحه بودجه سال 1381 ایران. اما همکار دیگرمان فریدون زرنگار نیز گزارش و گفتگویی دارد با یک استاد دانشگاه و نماینده مجلس درباره اظهارات محمد خاتمی در جلسه امروز مجلس هنگام ارائه لایحه بودجه.
محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی امروز لایحه بودجه دولت برای سال 1381 شمسی را به مجلس ارائه داد. رئیس جمهوری در هنگام ارائه این لایحه مفصلاً سیاست‌ها، دستاوردها و کاستی‌ها و موانع رشد اقتصادی را برشمرد. دیروز هم محمد خاتمی در جمع دانشجویان از سیاست‌های دولت دفاع کرد و گفت بعضاً گفته می شود که باید به مسائل اقتصادی پرداخته شود، ولی چگونه وقتی که لوایح و طرح‌های گره‌گشا معطل شدند و حتی امنیت روانی برنامه‌ریزان و مدیران مختل شد می توان کار اقتصادی کرد؟ با این وجود این دولت یکی از موفق‌ترین دولت‌ها در زمینه انجام کارهای اقتصادی بوده است و امروز ما شاهد بروز رونق اقتصادی همراه با ثبات اقتصادی هستیم. برای بررسی لایحه بودجه دولت و ارزیابی‌های محمد خاتمی رئیس جمهوری از اوضاع اقتصادی کشور، پای صحبت یک استاد دانشگاه و یک نماینده مجلس شورای اسلامی که عضو کمیسیون اقتصاد مجلس نیز هست، نشستند. در آغاز از دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، نظرش را درباره رونق اقتصادی که آقای خاتمی از آن می‌گوید می‌پرسم. دکتر تقوی با اشاره به متغیرهای اقتصادی وضع اقتصادی را برخلاف آقای خاتمی اسفبار ارزیابی میکند.
من فکر میکنم که آقای خاتمی نمیدونم چه شکل موفقیت رو چی تعریف میکنه. تعریفهای متفاوت میشه از موفقیت کرد. وقت با کدوم دولت داره خودشو مقایسه میکنه؟ بنابراین الان شاخصهای اقتصادی که ما در مملکت داریم همه خرابه وضعشون. یعنی نرخ بیکاری بالاست. هنوز تورمه رو داریم دو رقمی. بنابراین مردم هم روز به روز فقیرتر میشن. من نمیتونم که کدوم شاخصا رو آقای خاتمی میگیره میاد میگه که از رونق داریم. ما سرمایه گذاریمون هنوز جهش نکرده. کارخونه هامون مشکل دارن، یعنی مثلا کارخونه های نساجی دارن میبندن، یه سری از کارخونه های دیگه دارن میبندن، مسئله داریم. ما تولید ملیمون تکون آنچنانی نمیخوره. شما برای که یه دولت موفق ارزیابی کنین، باید از این سطح پایین، از این سطح پایین تولید ملی حداقل مثلا یه جشن 9% در سال داشته باشه. ولا این که موفقیت نیست که شما مثل پارسال باشین یا حتی از پارسال بدتر باشین. در واقع این شاخصهای اقتصادی اجتماعی رو من فکر میکنم که یه دور اگر آقای خاتمی بیان یه بررسی بکنن، متوجه میشن که وضع اقتصادی عصب‌باره. یعنی شما در واقع تعداد افرادی که زیر خط فقرن باید بگیرید، تعداد بیکاران رو بگیرید، مقدار رشد سرمایه گذاری رو بگیرید، مقدار رشد تولید ملی رو بگیرید، نرخ تورم واقعی رو بگیرید، اینا همه نشون میده که ما حرکت آنچنانی در اقتصاد نکردیم. مگر اینکه تعریف در واقع موفقیت، تعریف آقای خاتمی با تعریف ما فرق داشته باشه. این رونق و رکوده در واقع یه مقدار زیادش این مال این که آقای خاتمی اون دوره‌ای که نفت 9 دلار بود وضع اقتصاد لابد داره با اون مقایسه میکنه، 9 دلار بود وضع اقتصادی بد بود. خب اما وقتی که شد 20 دلار رفت بالای 20 دلار هم وضع اقتصادی آنچنان تغییری نکرد. بنابراین رونق آنچنانی مثلا من به عنوان اقتصاددان تو اقتصاد ایران نمیبینم. قیمت نفتم که اگه باز سقوطش بیشتر بشه وضع اقتصاد دوباره برمیگرده و هم موقعی که نفت مثلا 9 دلار بود.
محمد خاتمی در سخنان دیروز خود نیز گفته بود آیا آنهایی که دم از حرکت اقتصادی میزنند خود هم کمکی به این وضعیت میکنند؟ وقتی یک نماینده مجلس از ترس اینکه متهم به براندازی شود اظهار نظر نکند و یا یک مدیر از ترس متهم شدن به چپاول قادر به کار نباشد، چگونه میتوان کار اقتصادی کرد؟ به باور محمد شاهی عربلو نماینده مجلس شورای اسلامی و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، منظور رئیس جمهور از موانع موجود بر سر راه سیاست‌های اقتصادی دولت نه جناح‌ها و گروه‌ها بلکه موانع کلی اقتصادی موجود بوده است.
همونطوری که ریاست محترم جمهور در سخنان دیروزشون در جمع دانشجویان اشاره فرمودند، منظور ریاست جمهوری از وجود موانع سر راه اقتصاد جناح‌ها و گروه‌ها نیستند، بلکه مشکلات باز مشکلات اقتصادی است و موانع قانونی و اقتصادی در کشور و الا همه جناح‌ها به نظر بنده در ترقی اقتصادی حامی دولت هستند و هیچ گونه قطعا مانعی برای دولت نخواهند بود. منتها صحبت‌های دیروز ایشون این موضوع رو شفاف‌تر کرد. همونطوری که ایشون اشاره کردن، یکی از مشکلات اقتصاد ما موانعی است که در قانون وجود داره. از جمله اونها ما طرح جلب و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی رو در کمیسیون اقتصادی با حضور کارشناسان متعدد بخش خصوصی و دولتی به تصویب رسوندیم و شورای محترم نگهبان در چارچوب اختیارات خودش ایراداتی گرفته که بعضی از این ایرادات به حق هست در چارچوب قانون اساسی است که ما باید راهکاری برای حل اونها داشته باشیم و بعضی از اشکالات هم برخواسته از ذهنیت هاست که با توجه به این که تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی هم در حال مذاکره با شورای محترم نگهبان هستن که بتونیم این گونه موانع رو با مذاکره حل کنیم و بعضی از ایرادات شورای نگهبان که به حق هست در چارچوب قانون اساسی هست بتونیم برای اونها هم راهکارهایی رو داشته باشیم که در نهایت ایرادگیری های شورای نگهبان رو ما برای پخته تر شدن این تر و محکم تر شدن این قانون و مورد اطمینان و مورد وثوق شدن این قانون برای سرمایه گذاران خارجی میدونیم و در نهایت این ایرادگیری ها به اشکال قانونی حل خواهد شد و عزیزان ما خواهند توانست که در کشور ایران سرمایه گذاری های خودشون رو انجام بدن.
اما دکتر تقوی با اشاره به درگیری‌های در جریان بر سر قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی می‌گوید حتی تصویب این قانون هم نمی‌تواند دردی از مشکلات اقتصادی ایران دوا کند.
در واقع ما مسئله کمبود سرمایه‌گذاری داریم در اقتصادمون. این مسئله رو خواستن مجلس خواست با قانون جلب سرمایه‌های خارجی در واقع بیاد یه حرکت بکنه، بلکه جلب شه سرمایه و یه مقدار این مشکلات رو از بین ببره. اما خب این رب شورای نگهبان اونجا مون. من فکر میکنم اشاره آقای خاتمی به این قانون سرمایه گذاری خارجیه، اما آقای خاتمی نباید خیلی هم خوشبین باشه، برای که حتی اگه این قانون تصویب بشه ما در واقع در شرایطی نیستیم که بتونیم سرمایه به مقدار کافی جذب کنیم. ما آمارایی که من خوندم امسال سال 2000 مثل این که چین یه چیزی حدود 119 میلیارد دلار سرمایه وارد کرده. اصلا ما اصلا در این حد این ارقام نیستیم. ما سرمایه خارجیمون به 1 میلیارد دلار هم فکر نمی کنم برسه. بنابراین اگر تازه این قانونم در واقع تصویب بشه، شورای نگهبانی اون تصویب کنه، من فکر نمی کنم که این شرایط که در اقتصاد ایران وجود داره، مثل قانون کار، نمیدونم قانون مالیات ها، بهره‌وری پایین نیروی کار، اینها باشه که سرمایه گذار خارجی بیاد در اینجا سرمایه گذاری کنه. اگر هم بیاد مقدار خیلی کمه. اگر هم انجام بشه سرمایه گذاری، من فکر می‌کنم فقط در بخش نفت و گاز. بنابراین من فکر نمی‌کنم که در واقع این بازدارندگی خیلی مؤثر بوده. البته لایحه سرمایه گذاری خارجیه دیگه، اینه که اقتصادی بود. ولی قبل صحبت این بود که توسعه سیاسی اول بعد توسعه اقتصادی. کارا همش سیاسی بود.
از محمد شاهی عربلو نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ویژگی‌های لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت را جویا می‌شوم.
لایحه بودجه سال 1381 با چند روز تأخیر توسط ریاست محترم جمهور امروز به مجلس و نمایندگان ارائه شد. با توجه به تکلیف که در بودجه سال 80 شده بود که در ساختار نظام بودجه نویسی تغییرات اساسی دولت انجام بده، لذا تلاش هایی که انجام شده به نظر میرسه که نوآوری های خوبی در بودجه سال 1380 وجود داره. از ویژگی های بودجه طبقه بندی ردیف های بودجه دستگاه هاست که به صورت منظم طبقه بندی شده که در نهایت این اصلاحات نظام بودجه نویسی کنترل در بودجه را تسهیل خواهد بخشید و انضباط مالی را تقویت خواهد کرد. همینطور اولویت هایی که در طبقه بندی ها مشخص شده کمک خوبی برای دستگاه ها در اولویت بندی پروژه ها خواهد داشت. همینطور در زمان تخصیص بودجه امکانات تخصیص رو تسهیل خواهد کرد. همینطور از امتیازات بودجه سال 1380 افزایش اعتبارات در ردیف انرژی و کشاورزی هستش که بیش از 600 میلیارد ریال برای سدهای کوچک زود بازده پیش بینی شده که بر رونق کشاورزی خواهد توانست نقش خوبی رو ایفا کنه. همینطور افزایش یارانه ها در بودجه سال 1381 و کم شدن از اتکای نفتی بودجه دولت رو می شود ذکر کرد.
دکتر مهدی تقوی می گوید هرچند افزایش بودجه پیش بینی شده برای طرح‌های عمرانی مثبت است، اما مسئله اساسی کارایی این هزینه هاست.
در واقع در این بودجه سال آینده هزینه های عمرانی دولت نسبت به قبل افزایش پیدا کرده، یا درصدش نسبت به در واقع هزینه های جاری افزایش پیدا کرد. خب این در واقع میتونه یه حسن بودجه باشه، چون ما در واقع این زیربناهامون در اقتصاد اینا همه فرسوده است، احتیاج به سرمایه گذاری در این زمینه داریم. جاده هامون بده، نمیدونم ریلامون بده، نمیدونم همه این مسائلمون مشکل داریم، برای که سالیان سال نرسیدیم بهش. حالا اگه بتونن در واقع یه مقدار اینا رو نوسازی کنن، در واقع این میتونه مزیت خوب بودجه این دفعه باشه، چون نسبت هزینه های عمرانی به سر هزینه های جاری افزایش پیدا کرده. مسئله ما در واقع این کارایی هزینه، یعنی ما پولایی که خرج میکنیم انقدر این طرحامون اینا رو طولش میدیم، انقدر کاراییمون پایینه که یا طرحامون نیمه تمام میمونه، یا اینکه با هزینه خیلی زیاد اینا انجام میشه. بنابراین دولت باید بیاد فکر کنه که این بدنه دولت، این دستگاه های اجرایی یه مقدار کارشون شتاب بگیره، یه مقدار کاراییشون بره بالا. بنابراین صرف این که پول دادن اون مهم نیست، مهم این که این پول رو درست خرجش کنن و از این هر ریال این پولی که خرج میشه بیشترین بازده رو ما بگیریم.
محمد خاتمی امروز در برابر مجلس از رشد متغیرهای کلان اقتصادی سخن گفت. محمد شاهی عربلو نیز این نظر را تأیید میکند و میگوید
در رشد اقتصادی آماری که ریاست محترم جمهور دادن، کمیسیون اقتصادی هم اون رو تأیید میکنه، منتها با توجه به تورم جمعیت و افزایش جمعیت در کشور جمهوری اسلامی ایران، این توسعه اقتصادی جوابگوی این رشد جمعیت نخواهد بود، و الا همونطوری که ریاست محترم جمهور فرمودن متغیرهای اقتصادی کشور الحمدلله رو به رشد هست و آمارهایی که ایشون ارائه دادن تا حدودی مورد تایید کمیسیون اقتصادی هم هست.
منتقدان به سیاست‌های اقتصادی مطرح می‌کنند که در واقع این تغییر متغیرهای کلان اقتصادی بیشتر ناشی از افزایش بهای نفت، نه اینکه رشد واقعی اقتصاد. نظر کمیسیون اقتصادی در این مورد چی است؟
قطعاً منتقدین دولت در مسائل اقتصادی که تا حدودی بنده خودم هم جزو اونها شمرده میشم، این مشکلات در کشور وجود داره و همونطور افزایش نرخ ارز و افزایش بهای نفت در این مسائل کاملا نقشش مشهوده، منتها اینکه در زمان ایشون توفیقاتی هم داشته برای هیچ منصفی قابل انکار نیست، منتها مشکلات اقتصادی دیگری هم وجود داره که باید در جای خودش بحث بشه.
دیدگاه های دکتر مهدی تقوی اقتصاددان و محمد شاهی عربلو نماینده مجلس درباره لایحه بودجه 1381 ایران در گزارش فریدون زرنگار از رادیو آزاد.
رادیو آزادی هر شب در پی برنامه‌های شامگاهی از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی، به مدت یک ساعت با گزینه‌ای از برنامه‌های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش‌های تازه همراه شما خواهد بود. طول موج‌های ساعت جدید برنامه‌های رادیو آزادی 25 متر 11835، 41 متر 7175، 49 متر 6150 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3.